أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذات ذا القربى حقه من خطبة لسيدة النساء فاطمة الزهراء عليها سلام الله وبرا للوالدين وغاية من السخط. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. خطبه شریفه حضرت فاطمه صدیقه علیها سلام الله مورد صحبت بود. مقداری از شرایط ایراد این خطبه در مسجد و پس پرده، ابتدای شروع این خطبه گفته شد، گاهی هم اشاراتی به گونه دیگری می شد که شرایط خاصی به وجود آمد که حضرتش این خطبه را ایراد فرمودن و در حقیقت مشعلی برای روشنگری جهانیان تا تاریخ تاریخ است روشن ساختن و حق و باطل را با ایراد این خطبه به خوبی مشخص، و الا قرارشون بر این نبوده که در جمع مردها گرچه پس پرده صحبتی داشته باشند، ولی شرایط استثنایی و در اون شرایط استثنایی باز با شرایط خاصی این خطبه شریفه ایراد شد. و می گفتیم که در این خطبه شریفه حضرت امهات و مسائل اساسی اعتقادی مربوط به حضرت حق توحیدی و مسائل بسیار مهمی در ارتباط با مسئله رسالت، امامت و عقاید بیان شده که هر جمله از جملات حضرتش مطالب بسیاری را در بر دارد و به مسائل بسیار مهمی حضرت توجه دادند. و بعد هم قسمتی از مصالح دستورات و احکام را بیان کردن. پس از این قسمت وارد بحث فدک شدند و خودشون معرفی کردن به گونه‌ای، و بعد وارد مسئله فدک که انشاءالله امیدواریم یکی دو سه جلسه دیگر به اون قسمت برسیم و در ارتباط با بیان مصالح دستوراتی از دستورات اسلامی به این جمله شریفه‌ای که خوندم رسیدیم. این جملات را مقداری توأم با بعضی از احادیث مربوطه به عرض می‌رسد تا انشاءالله این مطالبی که حدوداً بر هممون روشن هست و به فضل حق در ارتباط با محافل هستیم و توجه به این مسائل داریم تذکر بیشتری باشد که انشاءالله جدیتر باشیم و از اعاظم و علمای ارزنده‌ای که در محفل تشریف دارند عذر خواهم، ولی البته بیانات معصومین به عنوان استفاده از فرموده های اهل البیت علیهم السلام برای هممون افتخار است که مشخصه. از گفته های خودم و اون چه که جا داره که عذرخواهی کنم از همه عذرخواه، این جمله‌ای که خوندم حضرت فرمودن خداوند احسان به پدر و مادر را وسیله حفاظت از خشم و غضب خودش قرار داده و بر الوالدین وقایتا من از سخت، درسته، من از سخط هم درست. احسان به پدر و مادر سپریست در مقابل خشم خدا. دو احتمال مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در این عبارت دادن: وسیله حفاظت از خشم پدر و مادر یا وسیله حفاظت از خشم پروردگار، که مشخص مطلب دوم بیشتر به نظر میاد که مقصود باشه، گرچه هر دو خاصیت رو داره. وقتی فرزندی سلام علیکم احسان میکند به پدر و مادر، طبیعی است که در قبال خشم پدر و مادر این احسانش سپری است. اگر موردی هم فرزند تخلفی داره که پدر ناراحت شده، مادر ناراحت شده، از احسان فرزندش خاطرش میاد، طبعا خیشتندار میشه. از خوبی هایی که به پدر و مادر این فرزند دارد یادش میاد، طبیعی است که مانعش میشه. ولی روشنترش همون مطلب دوم به نظر میرسد که در ارتباط با خشم خدا، یعنی از چیزهایی که خشم پروردگار را سپر است که خداوند این چنین قرار داده، احسان به پدر و مادر، که انسان نسبت به پدر و مادر سعی کند که به خوبی رفتار کنه، محبت کنه، احسان کنه. نکته بسیار لطیفی به نظر می رسد که من در تفسیر شریف تبیان خاطرم میاد که دیدم، و آن نکته اینه که در ارتباط با عموم مردم یک انسان مسلمان تکلیفش اینه که عدالت کنه. اگر خواست مقداری بهتر عمل کند، مرحله دوم احسان، و الا تکلیف اولیش همینه که عادلانه برخورد کنه، ظلم نکنه. حالا میخواد بهتر عمل کنه، به اضافه این که ظلم نمی کنه احسان هم میکنه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. عدل سپس احسان. اما در ارتباط با پدر و مادر هر کجای قرآن رو که برخورد کنیم هیچ جا نداره عدالت و احسان، همه جا همون احسانه. و وصین الانسان به والدیه احسان، از همون اول احسان. و قضا ربک الله تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسان. بنابراین در ارتباط با پدر و مادر مطلب اونقدر اهمیت دارد که اینجور نیست که عادل باشیم، به پدر و مادر ظلم نکنیم، خواستیم بهتر عمل کنیم احسان کنیم. خیر، با پدر و مادر از همون ابتدا احسان است. و وصین الانسان به والدیه احسان است. اینه که خیلی مهمه که انسان رعایت کنه. اونها که سایه پدر مادر یکی از اینها بر سرشون هست، خیلی قدر بدانن که از مهمترین وسیله های رحمت پروردگار در اختیارشون هست که به پدر و مادر احسان کنن. البته اگر پدر مادر اینها خلافکاری داشته باشن، به خلافشون راضی نیست و تذکرات معمولی هم در حدی که مناسب است و به گونه مناسب بدهد، بسیار بجاست و معلومه. اما در ارتباط با اونچه که خلاف نیست، هرچه بیشتر رعایتشون را نمودن. گاهی میشه پدر مادر گناه‌های رو مرتکب میشن، اون وقت احسان به پدر و مادر در چنون موردی همون تذکر مناسب هست. گاهی سوال میشه که اون وقت دوست دارن کمکشون هم باشیم تو اون گناه، میتوانیم؟ خب خیر، معلوم میتوانیم که کمکشون باشیم. خیر، همین دیروز بود یا جوونی زنگ میزد که پدرم این مقیده به این شده که مثلا فرض کنید که برنامه های خلافی را نگاه کنه، فیلم های نادرستی را اصرار داره به این که نگاه کنه. خب دوستم داره که ما هم اینجور باشیم، ولی ما هم اینطور نیستیم، علاقه من نیستیم. تکلیف ما چیه؟ گاهی پدرها این چنین عمل میکنن، اون وقت خب معلومه که خیر، در چنان مواردی کمکشون نبودن. حالا میگوید حتما تو هم بیا بشین و این فیلم کثیف رو نگاه کن. نه خب پدر، من گناه میدونم دیگه، شما هر چی هم اصرار کنی این کارو نمیکنم، این کار نمیکنم، شما هم اصرار نکنید، شما هم نباید این کار بکنید. در هر حال غیر از موارد استثنایی که مشخص هست، احسان به پدر و مادر بسیار بسیار مهمه. در آیه های شریفه قرآن، در روایات، این مسئله بسیار با اهمیت القا شده، ایراد شده. همین آیه که الان خوندم، دقت می‌فرمایید که چقدر مهم است ردیف بندگی پروردگار پس از امر به اطاعت خداوند متعال، مسئله احسان به پدر و مادر مطرحه. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسان. حکم فرموده خداوند متعال که عبادت نکنید مگر خدا را، یکتا پرستی. و حکم فرموده است که به پدر و مادر احسان کنید. اینجا اشاره کرده باشم به ذهنم زد، بی تناسب نیست که بعضی از این عرفان‌های اصطلاحی باطل اینها در ارتباط با این آیه شریفه گفتن و قضا ربک، حالا این برای عمومتون توضیحش یه مقدار فرصت بیشتری میخواد، فقط اشاره میکنم و ضمناً طبعا اشاره به اینه که خب مفصل ما گاهی عرض کردیم که بعضی از عرفانها عرفانهای انحرافیست و باطل و محورهای انحرافی از عرفانها هم به تفصیل در بعضی از برنامه ها که بوده عرض کردیم، از جمله ماه مبارک رمضان سال گذشته. و اون وقت در اون عرفانهای انحرافی داره که و قضا ربک، قضای تکوینیست، یعنی به گونه است که کسی نمیتونه تخلف کنه. هر چه رو عبادت کنید عبادت خداست، حکم کرده خداوند. قضا ربک تکوینن، حکمی که قابل تخلف نیست، یعنی هر چه عبادت کنه خدا رو عبادت میکنه. اون وقت یکی از دوستان وقتی آقای مهندسی گویی خیلی وقت حرف خوب میزنن، میفرمودن که بعد و بالوالدین احسانام که ردیف همونه، قضا ربک وقتی قضای تکوینی باشه اینجا و بالوالدین احسانام، هر کاری اون وقت فرزن نسبت به پدر بکنه میشه احسان، چون خدا حکم کرده که پدر و مادر احسان کنید. یعنی هر کاری که تو هر چیزی بپرسته خدا رو پرستیده، هر کاری هم کتک بزنه پدر و مادر رو احسانه، فوش بده پدر و مادر احسانه، هر کار بکنه احسانه، به خاطر اینکه قضا ربک دیگه، کار دیگه نمیتونه بکنه. همونطور که قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، هیچ کاری در ارتباط با بندگی نمیتونه نسبت به غیر خدا بکنه، هر چه به پرست او را پرستیده، در ارتباط با پدر و مادرم هیچ کاری جز احسان نمیتونه بکنه. یعنی اگر فوشم که میده پدر و مادر احسانه. یه اشتباهات بزرگی تو حرفشون هست. در هر حال اون وقت ردیف عبادت پروردگار احسان به پدر و مادر، اینه که خیلی مهمه. در حدیثی هست، یکی دو تا حدیث هم دقت بفرمایید که نشون دهنده عظمت مسئله احسان به پدر و مادر است، از حضرت صادق علیه السلام نقل شده. فرمودن ما یمنع الرجل منکم ان یبر والده حیین و میتین یسلی عنهما و یتصدق عنهما و یحج عنهما و یصوم عنهما فیکون الذی صنع لهما و له مثل ذلک فیزیده الله عز و جل ببره و صلته خیرا کثیرا. این حدیث شریف در کتاب شریف کافی هست، جلد 2 صفحه 157، و همچنین در بهار شریف مرحوم علامه مجلسی جلد 71 صفحه 46. حالا ترجمه شو دقت می‌فرمایید، خیلی مهمه. امام ششم علیه السلام فرمودن چه چیز مانع می‌شود انسان را، که چی مانع شما ها میشه؟ ما یمنع الرجل منکم، که احسان کند به پدر و مادرش، چه زنده باشن چه مرده باشن. زنده باشن که معلوم، برخوردا خوب باشه، با محبت برخورد کنه، احترامشون داشته باشه و طبق حدیث احسان به پدر و مادر به اینه که وقتی میفهمد پدر و مادر کاری دارن نگوید هنوز که به من نگفتم، پس حالا هیچی، پشت گوش بیفکند. همینقدر فهمید پدر یه خواسته‌ای داره، مادر یه خواسته‌ای داره که خلافم نیست، ولو بهش نگفته، هرچه بهتر به خوبی انجام بده. نگوید که میدونم پدرم چی میخواد از من، چه کاری رو میخواد که انجام بدم، ولی هنوز به من نگفته. خیر، احسان به پدر و مادر به این است که هنوز اون چیزی نگفته، وقتی فهمید که خواسته ای داره انجام بده، نسبت به او رعایت این چنینی بکنه. وقتی زنده هستن وظائفش رو به خوبی نسبت به پدر و مادر انجام بده. گاهی شده بعضی نسبت به پدر و مادر خب توجه دارن، اما حالا توجهشون گاهی یه مقدار ضعف اینجوری پیدا میکنه، میرسه خوبم پدر مادر میرسه، احتیاج مالی هم دارن، کمک میکنه خوب، هر وقت هم میره کاملا به حوایجشون میرسه، پول زیادم میگذاره، پدر این پول، مادر این پول، اما حوصله این که بشینه با پدر و مادر یه مقدار صحبت بکنه، خیر، پدر این پول، مادر این پول، خداحافظ، شما کاری ندارین، مرمتون زیاد. اما این پدر پیر شده، دلش بخواد فرزندش بشینه کم صحبت کنه، حرف بزنه، از این طرف از اون طرف، این مادر میخواد اینجور باشه، اینجور نباشه. خدا رحمت کنه، دوستی داشتیم میگفتش که من وقتی که میرم مادرم ببینم، این صحبت خیلی وقت قبله و مادرشونم سن بالایی پیدا کرده بودم، میگفتش که بعد میشینم که هرچی دلش میخواد حرف بزنه، یه جریان داره که کربلای رفته با اون وسائل به اسلام مرکب اون حرفای قبلی، تا میشینم شروع میکنه گفتن، یارش هم نیست که گفته بهم چند دفعه، منم جوری گوش میدم مثل این که اصلا برام نگفته. گاهی هم یه چیز اگر یادش میره میگم ما در یه وقتی نقل کردین اینجاش هم یه چیزی بود، این معلوم میشه این فرزند میفهمه چی رو برخورد کنه، این خوب برخورد میکنه، خوب میخواد دل این مادر به دست بیاد، دل این پدر به دست بیاد. اینجور نباشه که کاری ندارین، مرمتون زیاد، این پولو خداحافظتون، خیر، بلکه دوست داره که برسه بهش، برسه. اون وقت وقتی زنده هن اینجور، اگه مردن، در صورتی که مردن اونم باز راه احسان داره که توی این حدیث بیان شده. چه شده شما را که احسان به پدر و مادرتون بکنید؟ چی مانعتون میشه که احسان بکنید؟ این احسان کنید، حیین و میتین، چه زنده باشن چه مرده باشن. چه کار کند انسان؟ نماز بخونه، از طرفشون بدرکت نماز بخونه به یاد پدر، به یاد مادر. و یتصدق عنهما، صدقه بدهد از طرف پدر و مادر، صدقه بدهد از طرف اونها. و یحج عنهما، حج کنه از طرفشون، زیارت برود از طرفشون. و یصوم عنهما، روزه بگیرد از طرفشون، روزه میگیره، ثوابش برای پدرم، ثواب برای مادرم. اون وقت خدای مهربان چی میکنه؟ ثواب این نماز و روزه و حج به اونها و این صدقه رو به اونها مرحمت میکنه، هیچی هم از ثواب خود این جناب فرزند کم نمیکنه. چقدر خوب میشه. فیکون الذی صنع لهما، اون کاری که کرده مال اونها، حج، صدقه، هرچی که از کار خوب هدیه کرده براشون، فیکون الذی صنع لهما،
و لهو مثل ذلک، مثل همونی که خدا در اثر این کارها به پدر این شخص، مادر این شخص مرحمت میکنه، به خودش هم مرحمت میکنه. و لهو مثل ذلک فیزیده الله عز و جل به برهی، به برهی وصلته، به برهی وصلته خیرن کثیرا، و خدا به خاطر این کار خوب که کرده به اضافه خدا یه توفیقات هم باز بهش میده، به اضافه خداوند متعال یه کاری میکنه که این موفق تر بشه، کار خوب انجام بده. اینه که خیلی خوبه که انسان غفلت نکنه. روایات در این زمینه یکی دو تا ده تا نیست، فراوان فراوان. حالا این یکی دو تا بود که عرض کردم، وقت گاهی هم از روایات استفاده میشه که احسان به مادر پاداشش بیشتر باشه. احسان به مادر از بعضی از احادیث اینجور استحسانن لاغل استفاده میشه که نسبت به مادر باز توجه بیشتری در جهت احسان داشته باشد. در حدیثی هست از حضرت صادق علیه السلام که از حضرت سوال میکنه که به این صورت نقل شده حدیث، جا رجل فسأل رسول الله، شخصی آمد خدمت خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، از حضرت سوال کرد از احسان به پدر و مادر. این حدیث شریف هم در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 130 نقل شده. حضرت فرمودند ابرر امک، ابرر امک، ابرر امک، ابرر اباک، ابرر اباک، ابرر اباک، و بدع بالام قبل الاب. آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودن که وقتی از پیغمبر اکرم سوال کرد در ارتباط با احسان به پدر و مادر، و حضرت فرمودن که بله احسان کن به مادرت، احسان کن به مادر، احسان کن به مادر، بعد هم سنوبت نسبت به پدر فرمودند. امام ششم علیه السلام فرمودند اول احسان به مادر رو فرمودند. خب این نشون دهنده تذکری است که عرض کردم. این حدیث رو هم عرض کنم کفایت میکنه که از جهتی نکته دیگری درش هست، از حضرت باقر علیه السلام هست، و باز این حدیث هم در همون کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 129 که حضرت فرمودن ثلاث لم یجعل الله تعالی لأحد فیهن رخصه، سه تا مطلب هست که خداوند برای هیچ کس رخصت قرار نداده، یعنی اجازه این که ترک کنید خیر، حتما رعایت بشه. سه چیز هست، لم یجعل الله تعالی لأحد فیهن رخصه، یک اداء الامانه، این که انسان در ارتباط با امانت دقت کنه، امانت وقتی در اختیارش قرار میگیره رعایت امانت رو بکند و در اداش خیانتی نباشه. دوم ول بل اداء الامانه الال بر والفاجر، اداء امانت با آدم خوب بد نگوید این
فردی که امانت پیش من گذاشته آدم بدیه، باشه اذیتش کنم، امانت چه بهش ندم، امروز برو فردا بیا بهش بگم. خیر، اگر چنون که کسی امانت چیزی نزد انسان گذاشته، چه آدم بدیه چه آدم خوبیه رعایت بشه. و الوفا بالعهد للبر و الفاجر بر ظاهرا نبر. و دیگر وفا بالعهد، قول و قرارهاش انسان دقت کنه. یه وقت هست پیش میاد واقعا که تخلف میکنه انسان از تعهدش. حالا مثلا تعهد داده به این که در ارتباط با کاری اقدام کنه، ولی پیش نیامد، زمینه اقدام نشد. قول داده که ساعت فلان با کسی قرار گذاشته است که برخوردی داشته باشه، ملاقاتی داشته باشه، و به واقع عذری پیش آمد، مسئله دیگریست. اما اگر چنون چه خیر عذری پیش نیاد، خیلی بجاست که همت کند انسان و تخلف نشه. دقیق دقیق اینه که دوم والوفا بالعهد للبر والفاجر، چه با آدم خوب قرار گذاشته چه با آدم بد. یه رفیقی داشتیم خدا رحمتش کنه، خیلی مقید به مسائل به طور کلی بود، تو قولار هم عجیب بود. یادم نمیره که نشسته بودیم باش این شهرهای طرف شمال، میدونید که به هم نزدیکه، معمولا فاصله زیاد نیست. زوری بود با هم بودیم، وقتی که برنامه زور انجام شد، یه مقدار که فاصله شد، این پا شد که بره. گفتیم کجا؟ گفت فلان شهر، قول دادم مثلا. حالا فاصله چیه؟ تا اون ساعت 3 ساعت فاصله بود مثلا. اون وقت گفتیم هنوز که وقت خیلیه، و خب ماشینام که در مسیر هست و خب لازم نیست حالا بشید دید. گفت واقعش اینه که حالا میرم که آمد و ماشین نرسید، من پیاده برسم به قولم، پیاده برسم. حالا این ممکنه به نظر بعضیمون یک مقدار افراطی بیاد که، اما در هر حال تقید به این که قول داده قرار گذاشته این روش حساب بکنه، این خیلی مهمه. والوفا بالعهد للبر والفاجر، سوم مربوط به صحبتمون و به والد بله، والوفا بالعهد للبر والفاجر و به والدین برین کانا او فاجرن، و همچنین خوبی به پدر و مادر، چه پدر و مادر آدم های خوب باشن یا اینکه آدم خوبی نباشن. خب کفایت میکنه در این زمینه بسیار هست باید. پس انشاءالله از این تذکر که مطلبیست که چیزی تازه نبوده برای هیچ کدام، همه من متوجه این که این مسئله مهم است، اون وقت متذکر بشیم با این روایات به این که چه فوت شده باشن پدر و مادر، چه زنده باشن، احتمام داشته باشیم به این که هرچه بیشتر به اونها خیر برسانیم، که خیر فراوان در اثر این کار برای خودمون خواهد بود، در ارتباط با خودمون برمی گردد. جمله بعد وصلت الارحام من ساعتن فی العمر و من ماتن للعدد، وصلت الارحام من ساعتن فی العمر و من ماتن للعدد، ظاهرن هر دوست درست باشه، و هم من ساعه هم من مات و هم به کس، هر دوشو گفتن، بیشتر به ذهن میرسد همون من ساعه و من مات. در هر حال
مطلب دومی که در این عباراتی که امشب بعدتون میرسد از خطبه شریفه حضرت فاطمه علیها السلام، مطلبی است که من به نسبت برخوردم در احادیث مطلبی پرخاصیت تر از این مطلب کمتر به نظر میاد. خیلی پرخاصیت، خاصیت دنیوی، خاصیت اخروی، خاصیت های مهم در این مطلب هست. وان این که انسان با ارحامش خوب رفتار کنه، سلی رفتار، ارتباط به خوبی، برخورد خوب، ولو با یک سبقت گرفتن به سلام، اگر نیاز دارن به انسان میتوانن رفع نیاز، اگر نیازی هم ندارن مناسب هست هدیه، هدیه، ارتباطات حسنه، به خوبی با ارحام برخورد کردن. ارحام هم حالا اون چی که اکثر در نظرشون هست همون جمع خیشاوندان نزدیک که در عرف گفته می شود جزء ارحام هست. حالا حتما محرم باشه؟ نه، ضرورتی نداره، ولی خب طبعا سله و محبت و ارتباطات حسنه با افراد به مناسبت خودشون درست میشه دیگه، به نسبت خودشون رعایت میشه. این مسئله صله رحم هر چه فکر کنیم از آن مهمتره، بسیار بسیار پرخاصیت. در این بیان بیبی این است که وسیله تأخیر مرگ میشه، مرگ انسان به تأخیر میفته و وسیله کثرت جمع مربوط به انسان و خیشاوندان میشه. خدا این خاصیت رو گذاشته. اون وقت در ارتباط با اهمیت صله رحم از قرآن کریم این آیه شریفه کفایت میکنه: یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منها رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. تقوا داشته باشید، تقوایی که از این تقوا از شما سوال میشه و از ارحام هم از شما سوال میشه. یعنی بعد از سوال از تقوا در ارتباط با خدا، پرستش خدا، اطاعت خدا، رعایت خداوند متعال، اون وقت ارحام هم بعدش آمده. و این کاملا شاهد این است که مسئله بسیار مهمه. حالا در ارتباط با این قسمت هم یک حدیث دیگر به عرضتون برسد که احادیث در این قسمت هم زیاد است، تا اینکه انشاءالله اهتمام بیشتری به این مسئله هم داشته باشیم. از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام رسیده: صلت الارحام تزکل اعمال و تدفع البلوا و تنمر اموال و تیسر الحساب و تنسئ فی الاجل. خیلی عجیبه، انسان اگر دنبال یک نسخه بگرده که خیراتی تو اون نسخه باشه، با اون کار خیلی بهش خیر برسه. ببینید که این نسخه که الان اینجا خونده میشه از این مهمتر چی؟ امام باقر علیه السلام فرمودن صله ارحام، این که انسان با ارحامش خوش رفتاری بکنه، از اونها خبری بگیرد، مناسب هست هدیه‌ای داشته باشن، مشکلی دارن در مشکلشون سعی کند که حل کند مشکل را، حاجتشون رو روا کند، به هر صورتی شده به اونها احسانش برسد، که اگر این حالت در افراد باشه جامعه خوب میشه. این هر کسی نسبت به ارهام خودش تصمیم بگیرد که این چنین باشه، خب اون فرد دیگر رحم هم نسبت به این همین تصمیم میگیره. یعنی جمع ارهام هر کدومشون همی تکلیفی دارن، هی همه میخوام به هم خیر برسونن، دیگه اون وقت توش اختلاف نمیشه، دعوا نمیشه، چنین نمیشه، چنان نمیشه. جامعه هم که تشکیل شده از همین خانواده ها و ارهام هستن، به نتیجه اصلا جامعه دیگه میشه. واقعا نقش عظیمی در صلاح جامعه پیدا میکنه. اگر چنانچه این حالت در ارهام باشه که به یک دیگر خیر برسونن، وقت از خیر رسوندنشون هم یک خیر مهمش اینه که در جهت هدایت هم کمک باشن. یه حدیث عجیبی است، متنش الان یادم نیست، مضمونش اینه که از خیانت کردن افراد به یک دیگر در جهت مالی بدتر خیانت کردن افراد به یک دیگر است در جهت هدایتگری. یعنی اگر کسی در ارتباط با اموال کسی خیانت بکنه چقدر بده؟ اگر کسی هم ببیند که افرادی در گمراهی هستن، از خیشانش ها رو درجه اول، دیگران هم این تکلیف است، اون وقت دو بیاد خوب باشه، ولو از من بر میاد که چهار کلمه بهشون بگم به راه بیان، گرچه از من بر میاد که بهشون بگم که جلسه داشته باشید، یک کسی رو بگید براتون یکم حرف بزند و میتونم راهنماییشون کنم به همه قسمت هاش، اون وقت نکنه انسان. نه، از مهمترین لطف، از مهمترین خیر به ارهام این است که انسان از نظر هدایت دستشونو بگیره، مراقبشون باشه، که چه بسیار فعلا خطر هم فراوان است. بسیار جلساتی تشکیل میشه انحرافی، اتفاقا تو خانم ها و زن ها و تو مرد ها به گونه های مختلف خبرهایی که میرسه، خیلی از جلسات حرفای بی خود، حرفای انحرافی به گونه های مختلف. اون وقت اگر چنانچه کسی تو اون فامیل میفهمه، اگر میفهمه اینا رو نصیحت کنه، تذکر بده، بتواند براشون جلساتی ترتیب بده با توجه به همه جهاتی که در شرع و شریعت باید رعایت بشه، این احسان به اونها فوق همه احسان هاست، فوق همه خیر هاست. و در هر حال رسیدگی به ارهام تا اونجا اهمیت دارد که حالا در این حدیثی که خوندم حضرت می فرمایند که صله ارحام کارهای افراد را پاک میکنه، تزک الاعمال، یعنی نماز آدم پاک و پاکیزه میشه، روزه انسان پاک و پاکیزه میشه، صدقه انسان پاک و پاکیزه میشه، کارهای خیری که انجام میدهد پاکیزه میشه. خب حالا یکی این که خدا این رو قرار داده، خداوند متعال که به همه چیز او خاصیت داده، جعل خاصیت او کرده، به آب هر خاصیتی که داده اون داده، به آتش هر خاصیتی که داده اون داده، به هر چیزی هر خاصیتی که داده اون داده، اون وقت به اعمال هم خاصیت میده، چه گیری داره، به کارها هم خاصیت میده. از خاصیت صله رحم این که کار بندهش رو که این کار میکنه پاک و پاکیزه میکنه به وسیله صله رحم. از نظر فکری خودمون هم همینطور مشخصه، وقتی انسان دلش با ارهامش چرکین نبود، خیر به همه رسونده، دلش میخواد به همه خیر برسانه، ولو با یک سلام با محبت، این دل میشه تمیز. دل که تمیز شد کار آدم تمیزه، این نمازش نماز با معنویت میشه، روزش با نورانیت میشه، کاراش کاری منور میشه، پاک و پاکیزه میشه. دو، و تدفع البلوا، گرفتاری از انسان دور میکنه. سه، و تنمل اموال، اموال انسان رو زیاد میکنه. یه کاری که این همه خاصیت بده، اموال آدم زیاد میکنه، کار دست خداست دیگه، خدا اموالش زیاد میکنه. و تویسر الحساب، پس از مردن در قیامت اونجا خدا حساب این شخص را هم با آسانی میرسه، حساب رو براش ساده میکنه. و تویسر الحساب، این صله رحم این خاصیت رو میبخشه. و تنسی و تنس افل اجل، مرگ را هم به تأخیر میافکنن. قید عجیبه، یه کاری که هم کاره آدم رو خوب کنه، هم بلاها رو دور کنه، هم اموال رو زیاد کنه، هم حساب انسان در قیامت آسان بشه و هم اجل انسان به تأخیر بیفته. اون وقت تو ذهنم هست، در حدیث هست، در عالم قیامت هم بهش گفته میشه از هر باب بهش که میخوایی وارد بشه. باز در حدیث هست که وقت مردن مرگم برش آسون میشه. خیلی آدم این همه خاصیت تو این باشه که رابطش با خیشان یه وقت اصلا یک کسیه، آدم بدیه، اون خودش اصلا نمیخواد که ارتباط حسنه باشه، مثلا دیگه نیست، اون خودش یه وضع دیگه ای داره، مسئله آخری است. ولی انسان سعی کند به این که با همه اینها به خوبی برخورد داشته باشد، اون وقت است که خیلی به نفع انسان خواهد بود در دنیا و در آخرت، و از چیزهایی است که کاملا مفیده. اینها حدوداً مسائلی بود که هممون توجه بهش داشتیم، منتها با این روایاتی که به عرضتون رسید مقداری انشاءالله همت بیشتری داشته باشیم که در عمل هم موفق باشیم برای این که به این کارهای بسیار ارزنده نائل بشویم و از چیزهایی که خطرناک است برای ما قطع صله رحم، که تو این قسمت هم این حدیث را عرض کرده باشم، از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرمودند ما من ذنب اجدر ان یعجل الله لصاحبه العقوبه فی الدنیا ما ادخره فی الاخره من البغی و قطیعت الرحم. این حدیث هم آدرسی که اینجا داده شده مشکات الانبار تبرسی. اون وقت اینجور هست که حضرت فرمودن که هیچ گناهی سزاوارتر برای این که خداوند تعجیل بفرماید در عقوبت صاحب این گناه که همینجا گرفتارش کنه، همینجا هم ناراحت بشه، هیچ گناهی سزاوارتر از این که تعجیل کند خدا برای صاحبش عقوبت را در دنیا، با این که در آخرت هم گرفتاریش محفوظه، ما امدخره فی الاخره، هیچ گناهی به این دوتا گناه نمیرسه. یکی ظلم به کسی، آدم بی خود دل کسی رو بسوزونه، اذیت کنه، یه مردی نسبت به همسرش، همسری زوجه نسبت به زوجش، پدر نسبت به فرزندش، فرزند نسبت به پدر، برادر برادر، خواهر خواهر، همسایه و همسایه، انسان به یک انسان دل کسی رو سوزوندن، اذیت کردن، آزردن، ظلم کردن، این پیامدش سریع به انسان میرسه. بسیار بسیار کار انسان کار زشتی است که این چنین است. من البعض ظلم کردن، خیلی باید مراقب بود. یه جور آدم عمل نکنه که بی حساب و کتاب بی وقت از خدا دوست داره که دل یک کسی هم اصلا بشکنه بسیزونه، موردش که خدا دوست داره. خب این حرف آخریست. اما یه جور نباشه که خیر انسان رعایت جهاتی رو نکنه، کسی رو اذیت کنه، حالا در هر سطحی از اذیت کردن، به خوردن مال کسی، با آزردن جسم کسی، با آزردن روح کسی، این یکی و دیگر و قطیعت رحم، قطع صله رحم، این که خیلی مهمه. ما من ذنب اجدر ان یعجل الله لصاحبه العقوبه فی الدنیا ما مدخره فی الاخره من البغی و قطیعت رحم. بنابراین انشاءالله هرچه بیشتر مراقب این معانی باشیم و استفاده کنیم از این برنامه هایی که دین با این همه خاصیت عنایت کرده. یه داستان معروفی هست در احادیث هست، در بهار من خاطرم میاد دیدم که یه وقتی یه کسی خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بود، حضرت در مکه بودن، بهش فرمودن که تو طواف به یک فردی برخورد میکنی، اگر چنانچه خانه ما رو سوال کرد نشونش بده. این حدودا تو ذهنم اینه، حالا اونی که شاهد مطلب هست مشخصه چه قسمتی. اون وقت یکی از دوستان حضرت که خدمت حضرت از روی همچه صحبتی داشت طواف میکرد، دید یک فرد بلند قامتی هم در طواف هست، به این که برخورد کرد بهش گفت خانه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام شنیدم که مکه هستن، بلدی؟ گفت بله. بعد گفت چی شد که از من پرسیدی؟ گفت من دوست می‌داشتم خدمت حضرت برسم و خیلی درخواست کردم از خداوند، خواب دیدم تو رو تو خواب به من نشون دادن، حالا که تو طواف تو رو دیدم، دیدم همونی که تو خواب به من نشون دادن، که از چنین کسی بپرس، دیدم که بله تو همونی که تو خواب به من گفتن، حالا پرسیدم. گفت بله بریم. آمدن خدمت حضرت، خدمت حضرت که آمدن تا نشستن محضر حضرت و مقدمات برخورد گذشت، حضرت فرمودن که چرا با برادرت که آمدید به حج دوتاییتون، چرا با برادرت تو را دعوا کردین، قالقین کردین؟ مگر نمیدانی؟ اینا رو مقدمه مطلبی که میرسیم ولی خیلی مهم. مگر نمیدانی که وقتی شما دوستانمون با هم دعوا میکنید، ناراحتی دارید به این کیفیتی که شما داشتید، ما اذیت میشیم، ما ناراحت میشیم. خیلی مسئله است اینی که اونها که مشترکیم در ولایت، خیلی باید حساب شده باشه کارو، خیلی باید دقیق باشه. فرمودن که ما ناراحت میشیم، ما اذیت میشیم. یه وقت یک مسائل اعتقادی مهمی است که خود معصومین علیهم السلام مصر بر اون عقاید و مسائل هستن، اگرم گفته میشه یک کسی ناراحت میشه، خب بشه مسئله آخری. اما خیلی حرفا نیست، حالا بعد به من نگاه کرده، یه وقتی پشت سرم یه جمله چنینی گفته و حالا من باید چنین بچنم، خیلی باید باش دعوا کنم. فرمودن ما اذیت میشیم و بدان بر اساس این دعوایی که دوتاییتون با هم کردید 20 سال از عمر هر کدومتون کم شد، ولی چون تو وقتی میخواستی بیای مکه
صله رحم کردی، از عمت خبر گرفتی و به او رسیدگی کردی، نیازی داشت برطرف کردی، اون صله رحم جبران کرد، اون عمری که میخواستی داشته باشی داری. اما برادر تو که این کار رو نکرده بود، اون 20 سال از عمرش کم شد، در برگشت از این سفر فوت خواهد شد. اینو حضرت فرمودن، اینم پشت و رفت. و این شخص بگوید سال بعدش من موفق به زیارت بودم، زیارت بیت بودم، در طواف به همین جناب برخورد کردم، آمدم جلو و سلام علیکو گفتم، برمیشنزو گفت بله، گفتم چی شد؟ گفت همین که حضرت فرمودن. من که خب میبینی موفق شدم، باز آمدم، اما برادرم در برگشت فوت شد. اینه که خیلی مهمه، قطع صله رحم هم وضعش میده. بنابراین انشاءالله اهتمام بیشتری داشته باشیم که این چهار صباح زندگی که همین چهار صباح دیگه خواه نخواه تموم میشه، اینها رو انسان همراه کنه با کارهای خیر، همراه کنه با اعمال پسندیده، به دور باشه از کارهای خلاف، همت بر این باشد که هرچه بیشتر و بهتر انسان از همه فرصت‌های زندگیش استفاده کنه. خیلی حسرت است وقتی بمیرد انسان ببینه که عجب میشده که غیر از این باشه، میشده غیر از این باشه. من یه دفعه خوابش دیدم، باور بکنید اون حسرت اصلا قابل توصیف نیست. خواب دیدم که فوت شدم، ولی چنون حسرت که عجب میتونستم چنین چنان و نه، حسرتی که قابل وصف نیست. حالا تازه اون خوابش بود. وقت بعد اونجا که در اون حیات حقیقی انسان قرار بگیره، بعد دیگه پشیمون میشه. اینه که همت کنیم انشاءالله هرچه بیشتر به خوبی این تتمه عمر را بگذرانیم، اخلاقمون خوب باشه، رفتارمون خوب باشه، هرچه بیشتر اون حالت ها و صفت های ارزنده نیک را در نظر داشته باشیم که نتیجتاً رستگاری برای ماست. اون وقت اون چه که غفلت نکنم و عرض کنم براتون و عرضمون جمع کنم اینه که امروزی که گذشت، روز ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه علیها سلام الله که بسیار جلالتشون بالاست، خب ما هم به خصوص که در خدمت حضرت رضا علیه السلام هستیم، باید باز یه حساب دیگه برای خودمون باز کنیم در عرض ادب به ساحت مقدس حضرت معصوم علیه السلام، که جلالت خیلی بالاست. خیلی روایات در ارتباط با قم بسیار، در ارتباط با زیارت ایشان بسیار، در ارتباط با دفن ایشان هم من یه برخوردی داشتم که نقل شده بود در همین کتب حدیثی که هنگام فوت ایشان و وقت دفنشون، جمعی که در جریان بودن از دوستان، کی حضرتشو به خاک بسپرد، بینشون صحبتی شد، حالا نه به صورت اختلاف و دعوا، به صورت اینکه حالا این افتخار نصیب کی بشه، و در جریان این مسئله بودن. خب شاید از جهات دیگه هم فکر میکردن که تکلیف چیز، یه وقت دیدن که یه دو تا سوار پیدا شدن، صورتشون پوشیده سوار، اینا رسیدن، به گونه وارد جریان شدن که جمعی که در کار بودن اینا فهمیدن که تکلیفشون اینه، برن کنار، اینا رفتن کنار و ایشان رو اون دو سوار دفن کردن، کارهای مربوطه رو همش رو انجام دادن و بعد هم رفتن دیگه. اینا هم نفهمیدن اینا کی بودن چی بودن. خب این نشون دهنده جلالت این بیبی. اون وقت در احادیث هست که در سفینه البحار مرحوم عاشق عباس قمی، این عبد صالح
این شخصیت ارزنده کم نظیر که از اون شخصیت‌های بسیار بسیار باید تعبیر کرد مقرب به پیشگاه پروردگار، مرحوم حاج عباس قمی صاحب مفاتی بسیار با جلالت هستند. ایشان کتابی دارن به نام سفینه البهار، فهرستی است نسبت به بهار علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، و تو این فهرست هم مطالب بسیاری آوردن که خود این مجموعه سفینه یه مجموعه ارزنده کفایت کننده است در ارتباط با خیلی از مسائلی که انسان بخواد در مسائل مربوطه به جهات اخلاقی به خصوص مراجعه داشته باشه. ایشان نقل کردن از حضرت صادق علیه السلام که ان لله حرما وهو مکه، برای خدا حرمی است. حرم یعنی قرقه، اونجا که یک حساب مخصوصی داره، ضوابط مخصوصی داره، وظایف مخصوصی داره. اینجا رو میگیم حرم، یعنی اینجا دیگه مثل خیابون نیست، یه تکلیف خاصی انسان نسبت به اونجا داره. ورودش حساب داره، خروجش حساب داره، بودش حساب داره. جنابش آدم با رفاهاش رفته حرم، وقت مثل این که تو خانش نشسته با هم دیگه صحبت میکنن، اونجا هم مشغول صحبت و بگو و بخند و گاهی هم متاسفانه همینطور هم دیده میشه. غیر حرم است، قرقگاه معصومین علیه السلام است. قرقگاه یعنی بایستی ضوابط خاص خودش رعایت کرد، اون حال ادب، اون حال متانت، اون حال وقار، اون حال توجه. ان لله حرما و هو مکه ولی رسول الله الا ان لرسول الله حرما، برای پیغمبر اکرم هم نیز قرارگاهی است. و هو المدینه، یعنی انسان به طور کلی در مکه، به طور کلی در مدینه حساب باز کنه که رعایت خیلی چیزا بشه. الا و ان الامیر المؤمنین علیه السلام حرما و هو الکوفه، الا و ان قم الکوفه الصغیره، قم هم یک این خصوصیت داره. الا ان للجنه ثمانیت ابواب ثلاثه منها الى قم، درهای بهشت از هشت دری که هست سه در در ارتباط با قم هست. بعد حضرت فرمودن تقبض فیها امرأتون من ولدی، بانوی از ولد من، از فرزندان من در قم فوت میکنند، اسمها فاطمه، که نامشون فاطمه است، دختر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. وقد و تدخلو، این جمله خیلی مهمه، و تدخلو به شفاعتها شیعتی الجنه و اجمعهن، و تدخلو به شفاعتها شیعتی الجنه و اجمعهن. این شخصیت، این بانوی با جلالت، جلالتشون در حدی است که این چنین موقعیتی براشون که شیعیان من، نقل از حضرت صادق علیه السلام است، به شفاعت ایشان وارد بهش بشون، همشون. یعنی این جلالت برای حضرت معصومه علیها سلام در این حد است. موقعیت چنین موقعیتی است و تدخل به شفاعتها شیعتی الجنه به اجمعهم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.
بنابراین امروزی که روز ولادتشون بوده است و این اوقات طبعا در ارتباط با حضرتش، از خداوند متعال درخواست بکنیم که خدایا به جلالت این بی بی و به جلالت همه این بزرگواران از خاندان رسالت علیهم السلام قسمت بدیم که توفیق هر چه بهتر فهمیدن مکتبشون را، اعتقادات، اخلاق، احکام و هر چه بهتر عمل کردن به دستوراتشون و هر چه بیشتر محبت به این بزرگواران و نفرت از دشمنانشون را و عظمتشون، هر چه بیشتر اون چی که گفتیم به ما و به نسلمون کرامت بفرمایید. خب حالا من دیگه امشب به خاطر اینکه امروز روز ولادت بوده فقط یک سلام عرض میکنم و انشاءالله به فیض خواهید رسید و امیدواریم که خداوند متعال در اثر عنایتشون که میدونید لطف این بزرگواران فوق تصور ماست، عاطفه‌شون فوق اون چه ما فکر بکنیم، وقتی کسی بهشون عرض ادب کنه متقابلا خیلی عنایات کثیری به انسان خواهند داشت، نه که با کمال امیدواری عرض سلام بکنیم به محضرشون. من این سلام عرض میکنم و کفایت میکنه عرضم و از همه عزیزان عذرخواهی میکنم، مخصوصا عرض کردم ابتدا از بزرگوارانی که در محفل تشریف دارند و عرایز بنده اگر تصدیعی بوده براشون عفو میفرمایند و امیدوارم خداوند متعال سایه همه علماء عامل را بر سرمون مستدام بدهند.